سلام به قسمت سوم از فصل سوم پادکست جعفری لب یا فصل اج خوش اومدید. من محی‌الدین جعفری
و من فرزاد بیکپور
میزبان شما در این پادکست هستیم. اگر به تازگی به جمع شنوندگان جعفری لب پیوستید، باید یادآوری کنم که اپیزودهای این پادکست مستقل از همدیگه است و شما میتونید هر اپیزود رو با توجه به موضوع مورد علاقتون انتخاب کنید و جداگانه گوش کنید. ارائه به کمک اسلاید یا به اصطلاح رایج‌تر پاورپوینت تقریباً جزء همه ارائه‌های دانشگاهی به حساب میاد. ممکنه این ارائه در یک ژورنال کلاب، جلسات پایان نامه، گفتگوهای کنفرانسی، تدریس یا حتی سخنرانی های کوتاه باشه. بنابراین برای این قسمت از پادکست به مقاله‌ای می‌پردازیم که در مورد 10 قانون ساده برای تاثیرگذاری ارائه به کمک اسلایدها صحبت کرده.
نویسنده این مقاله کریستیان نیگل، دانشیار مهندسی زیست پزشکی در مرکز ژنومیک سلامت عمومی در دانشگاه ویرجینیای آمریکاست. قانون 1: در هر اسلاید فقط یک ایده بگنجانید. هر اسلاید باید یک هدف مرکزی رو برای ارائه داشته باشه که این هدف میتونه یک ایده یا پرسش باشه. اگه مبحث شما یک ایده پیچیده داره، بهتره که اون رو به چندین بخش قابل فهم تقسیم کنید. و یا اگه مبحث شما یک رویکرد محاسباتی مفصل در یک نموداره، اون رو در واحدهای کوچکتر در چند اسلاید بگنجونید و به صورت بخش‌های قابل فهم توضیح بدید تا مطمئن بشید مخاطب شما هر بخش رو کامل درک کرده و بعد به سراغ قسمت بعدی برید و در نهایت شما کل نمودار رو در اسلاید نهایی نمایش بدید. این کار منجر به درک و فهم بالاتر از مطلب میشه. قانون 2: توضیح برای هر اسلاید فقط 1 دقیقه.
وقتی که اسلاید خودتون رو برای ارائه آماده می کنید، توجه داشته باشید که برای هر اسلاید 1 دقیقه زمان گفتگو دارید. این موضوع باعث میشه که هر 1 دقیقه مکرر اطلاعات جدید به مخاطبان خود بدین تا اونا رو درگیر خود نگه دارید. در طول تمرین اسلایدهای خودتون، اگر متوجه شدید اسلایدها طولانی تر از 1 دقیقه شدن، یعنی زمان ساخت چند اسلاید از اون اسلاید فرا رسیده. موضوعات فرعی رو اونقدر حذف کنید تا به وضوح به یک پیام یا همون موضوع اصلی برسید که بتونین اونو در 1 دقیقه توضیح بدید.
قانون 3: از عنوان اسلاید استفاده کنید.
وقتی هر اسلاید موضوع جداگونه داره، پس بهتره که از عنوان اسلاید برای توضیح موضوع خودتون استفاده کنید. برای مثال به جای اینکه عنوان اسلاید رو داخل گیومه مثلا کلمه نتایج بذارید، از یک جمله مقدماتی که اشاره داره به موضوع شما و پیام اصلی شما رو هایلایت میکنه استفاده کنید. فرزاد میتونی یه مثال ملموس برای این قانون بزنین؟
بله آقای دکتر، مثلا اگه موضوع بررسی ژن P53 باشه، در اسلایدی که میخواییم نتایج تحقیقات رو ارائه بدیم، بهتره به جای آوردن کلمه نتایج عنوان P53 عامل اصلی در متاستاز است رو استفاده کنیم. یعنی یک عبارت یا فریز رو به جای یک کلمه استفاده کنیم.
درسته. در واقع عنوان اسلاید رو به عنوان جمله مقدماتی یا پایانی یک پاراگراف اگر در نظر بگیریم و محتوای اسلاید رو به عنوان بقیه پاراگراف که از نکته اصلی پاراگراف پشتیبانی میکنه، اون وقت یک اسلاید مناسبی داریم. مخاطب باید بتونه شما رو در یک پاراگراف دنبال کنه و به همان جمله نتیجه گیری که در سرصفحه یا عنوان اسلاید اومده برسه.
قانون 4: فقط به نکات ضروری اشاره کنید. در حین صحبت کردن شما چشم و ذهن مخاطب روی اسلاید سرگردانه. اگه جزئیات یا شکلی روی اسلاید دارید، برنامه‌ای برای صحبت در مورد اون به صراحت داشته باشید. اگه فکر میکنید که فرصت کافی برای توضیح و صحبت در مورد اون ندارید، اون اسلاید رو حذف کنید.
این نکته به ویژه زمانی که اساتید در اون جلسه حضور دارن بسیار مهمه. مثالی که این مقاله استفاده کرده خیلی جالب به نظر من، میگه اگرچه اعضای کمیته داوری در پایان نامه یا مخاطبان شما در یک سخنرانی ساکت و آروم نشستن، ذهن اونا شبیه به یه گله یا عده‌ای از گربه هاست. اگه مخصوصا وقتی که یه اسباب بازی جذاب و براق و جلوی اون گربه ها قرار بدین، اونها به دنبال اون میرن. پس مطمئن باشید که نکات مهم رو فقط توی اسلاید قرار بدین که قصد دارین روی اونها تمرکز کنین و در موردشون صحبت کنین. سخنرانی در کنفرانس یا یک جلسه پایان نامه به قول نویسنده این مقاله واقعا شبیه به یک تمرین در گله داری گربه است، که حالا گفته اگه گربه داشته باشین این حرف منو بهتر متوجه میشین. و طراحی اسلاید واضح و مختصر به شما کمک میکنه تا اون اعضای کمیته داوری یا به طور کلی مخاطبان حواسشون به راحتی پرت نشه، روی موضوع اصلی شما تمرکز کنن.
قانون 5، به گفته های خود با رفرنس اعتبار بده. این قانون در واقع یه استثناء در مورد قانون 4 هستش. در قانون قبلی گفتیم که مواردی که در مورد اون توضیح نمیدیم رو حذف کنیم، اما ارجاعات در هر اسلاید از این قاعده مستثنا هستن. اینکه متن یا تصویر اسلاید رو به یه تحقیق معتبر ارجاع بدیم باعث بالا رفتن اعتبار اون ارائه و حرف ما میشه. به این نکته توجه کنید که موقع اضافه کردن این نقل قول یا ارجاع دادن، از یک سبک و فرمت در تمام اسلایدها استفاده کنید. ضمن خوش آمدگویی به مهمون عزیزمون آقای دکتر محمد رضا صادقی، دوست دارم نظرشون رو در مورد این 5 قانونی که مرور کردیم بپرسم. آقای دکتر صادقی استاد و دوسنت دانشگاه هلسینکی هستند. ایشون در دپارتمان میکروبیولوژی با تخصص بر آرنی ویروس ها مشغول به کار هستند. آقای دکتر خیلی خوش اومد.
من هم سلام دارم خدمت شما و همچنین در شنوندگان محترمتون. خدمت شما که عرض بکنم، در رابطه موضوعی که صحبت شد و بر اساس نقدی که از این مقاله خیلی معروف صحبت‌هایی به عمل اومد، به طور کلی نه تنها توی این مقاله حالا 10 تا قانون رو مورد بررسی قرار میدن و که هر کدوم از این قوانین جای تأمل داره، ممکنه شما توی مقالاتی دیگه به فرض ببینید که 20 تا قانون رو به عنوان قوانین مؤثر واسه یک پرزنتیشن خوب مورد بررسی و ارائه قرار بدن. بعضی از مقالات ممکنه 5 تا روی 5 تا موضوع تکیه بکنن، که اکثرا مقالاتی که در واقع در این رابطه ارائه شده تا حدودی نسبت تاپیک ها و یا قوانینی که دارن به نوعی نسبت به همدیگه همپوشانی دارن. ولی من اینجا میخوام یه موضوع رو از یک زاویه دیگه بهش نگاه بکنم. چرا این قوانین رو ما ایجاد کردیم؟ چرا به فرض نویسنده این مقاله اومده 10 تا قانون ایجاد کرده؟ که حالا من اشاره میکنم به این موضوع. ببینید، به طور کلی این قوانین، ما میدونیم که افراد استعداد ذاتی در ارائه دارند. یعنی بعضی از افراد همینطور که خیلی واضح هستش، مثلا به فرض بعضی از افراد استعداد ذاتی در قدرت بیان دارند و بعضی از افراد این قدرت بیان رو ندارند. حالا چکا باید کرد؟ افرادی که قدرت ذاتی واسه ارائه و قدرت بیان دارند، خب در واقع یک قدم جلوتر هستند، ولی افرادی که این خصوصیت ها ندارن نیاز دارن که تمرین بیشتری بکنن و با یادگیری و اصول و فنون صحبت کردن و ارائه در واقع این برتری رو کسب بکنن. حالا چرا بعضی ها این توانایی ها دارن و چرا ندارن؟ به طور کلی ما از نظر علمی سه تا میشه گفت که سه تا قانون هست در قانون مرتبط با ارائه. یکی از این قوانین حافظه فعال هست که به صورت علمی بهش بحث میشه. به فرض انسان ها حافظه های کوتاه مدت دارن و حافظه های دراز مدت دارن، بنابراین طبق تحقیقات روانشناسی که صورت گرفته حافظه فعال افراد خیلی محدوده، مثلا در حد 30 تا 15 ثانیه است و تنها با استفاده از حافظه فعال ما میتونیم 9 تا 7 تا موضوع رو به خاطر بسپاریم. مثلا در حالات عادی حد اکثر ما میتونیم وقتی داریم رانندگی میکنیم پلاک یک اتومبیل رو حفظ بکنیم. با توجه به این قانون سعی میکنیم که مطالب کمی روی اسلاید بنویسیم. یعنی وقتی که شما جزء قوانینتون میگید اسلاید ها مختصر باشه، به خاطری که حافظه در واقع محدود ما محدوده و ما تو اون زمان که هستش این قدرت رو نداریم که بتونیم مطالب زیادی رو در واقع به خاطر بسپاریم. یا موضوع دیگه که از علمی بررسی شده برتری تصویری هستش. بعضی ها برتری تصویری بهتری دارن و بعضی ها اینجوری نیستش. مثلا بعضی افراد 3 روز بعد از مثلا دیدن یک صحنه یا خوندن یک موضوعی ممکنه فقط 10% اون موضوعات رو به خاطر بسپارن، در حالی که بعضی ها ممکنه حافظه تصویری بهتری داشته باشن و 65% یا 70% اون مطالبی که 1 روز پیش، 2 روز پیش، 3 روز پیش ارائه شده رو تو ذهنشون بسپارن. پس تفاوت در حافظه تصویری باعث میشه که ما بیایم قانون در واقع توی قانونام تعریف کنیم که مثلا این اسلاید باید در یک اسلاید باید این حجم از اطلاعات قرار بگیره، در اسلاید دیگه چه حجمی قرار بگیره، یا حالت تصویری تو اسلاید به چه صورت باشه که بتونه بیشتر محتوا رو به شنونده و یا بیننده برسونه. و باز بحث دیگه که به عنوان یک قانون مطرح میشه در ارائه بحث تنخانی در مقابل شنیدن هستش. شاید اینو همه افراد تجربه کرده باشن، خود شما و افرادی که دارن این پادکست رو گوش میدن. به فرض وقتی شما در این فیلم با زیرنویس میبینین، شما میبینین که تمرکزتون وقتی که روی زیرنویس هستش و شما خیلی تندتر میخونین. این دلیلش این نیستش که شما تندخوان هستید، این یک واقعیت علمیه که افراد سرعت خوندنشون بیشتر از شنیدنشونه. تحقیقات نشون میده که مثلا وقتی که شما میخونید شاید در دقیقه 150 میتونید در دقیقه 250 تا 300 کلمه رو بخونید، ولی وقتی که میشنوید در دقیقه میتونید 150 تا 170 کلمه رو بشنوید. بنابراین شما وقتی که روی متنی که روی اسلاید قرار داره روخوانی نمی کنید، به خاطر اینکه افراد زودتر از شما میخونن و صدای شما به صورت بیشتر وقتی که توی پرزنتیشن ها به صورت تکست در واقع تکست زیاد مطالب ارائه میشه و شما از روی تکست میخونین، بیشتر نقش بهتر بگم یک مزاحمه برای کسایی دارین که دارین واسه شون ارائه میده، چون اونها با اون دیدی که دارن، با اون قدرت دیدشون، روخانیشون بیشتر میخونن از اون چیزی که میشنون. بنابراین به این خاطر هستش که میگن سعی کنید که تکستتون توی اسلایدا کم باشه و خیلی کوتاه باشه.
اتفاقا این نکاتی که گفتین خیلی مهمه و توی قوانین بعدی که الان با هم دیگه مرور میکنیم بهش اشاره شده.
آه جالب.
قانون 6، به صورت مؤثر از تصاویر و گرافیک استفاده کن. به عنوان یه قاعده نباید اسلایدهایی داشته باشیم که فقط حاوی متن هستند. ارائه با اسلاید یک نمایش بصریه و همونطور که میگن یک تصویر ارزش 1000 کلمه رو داره. با این حال از طرف دیگه با قرار دادن تعداد زیادی تصویر یا گرافیک پیچیده در یک اسلاید اون رو پیچیده میکنیم، یعنی سخت میشه برای اینکه مخاطبین منظورمون رو بفهمن. در این مورد باید قانون 1 و 2 رو رعایت کنیم. آقای دکتر جعفری، این جمله یعنی چی؟ میشه یه ذره واضح تر به ما توضیح بدیم؟
ناکن اگه تصویر پیچیده باشه، همچون که تو قانون 1 گفتیم، باید به چندین اسلاید تقسیمش کنیم تا فهمش راحت تر بشه. یا اگر توضیح و تفسیر تصویر و اون گرافیک و نموداری که داریم بیش از 1 دقیقه زمان میبره، باز طبق قانون 2 که نویسنده اشاره کرده باید به چندین اسلاید تقسیم کنیم که هر کدوم نهایت 1 دقیقه برای توضیحشون زمان ببره. اصولا نمودارهایی که در مقالات استفاده میشه شامل چندین مؤلفه است و باید اونها رو تفسیر کرد و تقسیم اونها به چندین اسلاید یکی از بهترین کارها برای تاثیرگذاری بیشتر اوناست.
قانون 7، طراحی برای جلوگیری از اضافه بار شناختی. ارائه ها فرصتی هستند برای شنیدن نه مطالعه. نوع محتوای اسلاید، تعداد و نحوه ارائه روی توانایی مخاطب برای درک موضوع و به خاطر سپردن محتوا تاثیر میذاره. به عنوان مثال، یک اشتباه متداول در طراحی اسلاید گنجوندن جملات کامله. در واقع درک خوندن و پردازش شنیداری توسط یک کانال ادراکی یکسان در مغز انجام میشه. اما جالبه بدونیم که کانال بصری برای درک تصاویر و گرافیک ها در مغز مجزاست. یعنی اگه مخاطب به صحبت های شما گوش بده و همزمان اسلاید های مختصر و مفید رو نگاه کنه یا جملات در اسلاید رو بخونه و تصاویر اونها رو ببینه، منجر به درک همزمان میشه. پس اگه در یکی از مهارت‌های درک خوندن یا درک شنیداری ضعیف باشه، میتونه از توانایی که قوی‌تر استفاده کنه. بنابراین با این تفاصیل، استفاده از متن‌های کوتاه در اسلاید به فهم بهتر کمک بیشتری میکنه. دیوید فلیپس، سخنران و نویسنده، در سخنرانی تد ایکس میگه انسان 6 تا عنصر رو به صورت همزمان به راحتی میتونه تفسیر کنه، اما وقتی تعداد عناصر بیشتر بشه نیاز به افزایش 500% در درک یا همون بار شناختی اون داره. پس در اسلاید تعداد عناصر رو 6 یا کمتر از اون نگه داریم. استفاده از متن کوتاه، فضای سفید و استفاده مؤثر از گرافیک و تصاویر میتونه با در نظر گرفتن انتخاب رنگ و نوع و اندازه فوند سهولت پردازش شناختی رو بهبود ببخشه.
توجه به این چند تا نکته که در ادامه به اون اشاره میشه برای درک بیشتر مخاطب، مخصوصا مخاطبان با مشکلات خاص، هم کمک زیادی میکنه. مثلا استفاده از رنگ های با تباین یا کنتراست بالا و پس زمینه های ساده و کمرنگ یا بدون رنگ برای افراد مبتلا به نارساخانی یا اختلالات مختلف بینایی بهتره. یا از فوندهای بدون دندانه که مسلح به سانسریف و اندازه های بزرگ و پررنگ به جای استفاده از فوندهای با حروف کج یا اصطلاحاً ایتالیک، گذاشتن زیرخط یا آندرلاین و کلمات با حروف تمام بزرگ به طور کلی توصیه میشه. مثال دیگه این که از ترکیب رنگ ها یا پالت های استفاده بکنیم که برای افرادی که دارای اشکال مختلف کوررنگی هستند قابل درک باشه. و نهایتا این که در ارائه های به صورت مجازی استفاده از زیرنویس میتونه درک صحبت های شما رو مخصوصا برای ناشنوا یا کمشنوا راحت تر کنه.
قانون 8، طراحی اسلاید برای فهم موضوع حتی موقع حواس پرتی. تمرکز روی یه سخنرانی اصولا کار دشواریه، به خصوص اگه طولانی باشه یا بخشی از یه سری گفتگوهای طولانی تر در یک کنفرانس باشه. مخاطب ممکنه با یک ایمیل مهم یا حتی فکر کردن به وعده غذایی حواسش پرت بشه. بنابراین مهمه که به اسلاید خودتون نگاه کنید و بپرسید اگه مخاطبان چیزی رو از صحبت‌های من نشنیدن، آیا مفهوم کلیدی این اسلاید رو با خوندن و تماشا کردن اون درک می‌کنن؟ در واقع قوانین قبلی که گفتیم کمک می‌کنن به فهم همین موضوع. در قانون 1 گفتیم که اسلاید تک موضوع باشه. در قانون 3 گفتیم که عنوان اسلاید نتیجه گیری اون اسلاید باشه، یا استفاده از شکل‌ها و متن‌های کوتاه که در قانون 6 و 7 به اون اشاره داشتیم. در واقع این نکات کمک میکنن که شنونده اگه حتی حرفا و ارائه شما رو به خوبی نشنیده باشه، اصل موضوع شما رو گرفته باشه.
با این حال بعد از طراحی هر اسلاید برگردید عقب و یه نگاه اجمالی به اسلاید داشته باشید و خودتون بپرسید که آیا پیام اصلی منتقل شده یا نه، یا حتی اگر کسی موقع توضیح همراه شما نباشه میتونه متوجه اسلاید بشه که اسلاید داره پیام اصلیش چیه در زمان کوتاه یا نه. توی مقاله به کمک یک شکل حاوی یک اسلاید اصلی و نسخه های اصلاح شده از اون اسلاید، نویسنده سعی کرده به ما نشون بده با رعایت این قوانین چجوری میتونیم به بهبود یک اسلاید کمک کنیم. من اینجا به صورت خلاصه بهتون توضیح میدم، اما حتما به مقاله سر بزنید و به صورت بصری هم اونو بررسی کنید. در اسلاید اصلی ما شاهد یک اسلاید پر از متن با یک عنوان تحت با کلمه بک‌گراند هستیم که میخواد بک‌گراند اون ارائه رو توضیح بده. و در ادامه توی همین یک اسلاید اصلی 6 جمله نسبتاً طولانی آورده شده که مربوط به جایگاه فسفوریلاسیون در دومین‌های SH2 پروتئین ها. مثلا اولین جمله یه معرفی کوتاه از دومین SH2 و فسفوریلاسیون از نوع تایروزینی در این دومین کرده، بعد تو جملات بعدی در مورد انواع لیگان ها که با این دومین به صورت فسفوریله اندرکنش دارند و تعداد پروتئین هایی که حاوی این دومین هستند توی جملات مفصل آورده شده. اما با یک نگاه دقیق و رعایت قوانین گفته شده، نویسنده سعی کرده این اسلاید رو بهترش بکنه و برای بهبودش دست به کار شده. مثلا طبق قانون 1، برای اجتناب از گفتن بیش از یک موضوع در یک اسلاید، اونو به 2 اسلاید تبدیل کرده. سپس ماده طبق قانون 3 و 7 و 8، به جای استفاده از کلمه بک‌گراند برای تیتر، از یک جمله که نتیجه یا پیام اصلی اسلاید استفاده کرده. طبق قانون 5، پایین اسلاید رفرنس رو اضافه کرده برای اون قسمتی از ارائهش که نتیجه کار خودش نیست و مرتبط با نتایج کارها از برآمده از نتایج کارها توی لیترچر ریویو و منابع دیگه است. و طبق قانون 4، جملاتی که اطلاعات اضافی بوده رو حذف کرده و به جای چندین جمله برای توضیح اتصالات بین پروتئین ها، طبق قانون 6 و 7 از یک تصویر شماتیک ساختار پروتئین استفاده کرده تا به کمک این تصویر سازی مؤثر درک مطلب رو تسهیل کنه.
آقای دکتر صادقی، به نظر شما واقعا استفاده از جملات کوتاه اینقدر مهمه که نویسنده سعی میکنه تاکید کنه؟
خدمت شما که از شود، راستش همینجور که در ابتدای صحبت هم اشاره کردم، داشتن یک پرزنتیشن خیلی خوب یا در واقع یک ارائه خیلی خوب، هنوز هم معتقدم که به استعداد ذاتی افراد بستگی داره. یعنی با یک بررسی که با یک نگاهی که به گذشته میکنم و پرزنتیشن های مختلفی که در واقع حضور پیدا کردم و یا نگاه موشکافانه بهشون داشتم، میبینم که افراد استعدادهای مختلفی دارن در رابطه با ارائه و ساختن پرزنتیشن و از فردی به فردی دیگه متفاوت هست. اما خود روش ارائه مهارتی است که با یادگیری اصول و فنون اون میتونیم در واقع اونو به بهترین شیوه ارائه بدیم. طبق صحبتهایی که در رابطه با قوانین سگانه که برمیگرده به خصوصیات و یا کرکتر هر کسی که در واقع روی موضوع کار میکنه و میخواد در واقع ارائه بده مطلبی رو، میتونم بگم که با تمرین بیشتر شما میتونید یک ارائه خیلی خوب داشته باشین. اینجا جا داره که یه نکته ای رو باز بکنم. من حالا با توجه تجربه‌ای که از گذشته هستش و تو گروه های مختلف دیدم، مثلا افرادی هستن با پوزیشن پروفسوری در دانشگاه و با مثلا فول پروفسوری و 30 سال تجربه ارائه و یا همچنین مثلا دارای مدارج بالای در واقع علمی، ولی هنوز وقتی که زمان ارائه هستش و یا زمان ساختن اسلاید برای پرزنتیشن هست استرس خاصی دارن و هنوز از اسلایداشون راضی نیستن، یعنی نهایتا خیلی بالا پایین میکنن اسلاید ها رو و خیلی عوض میکنن، حتی چند لحظه قبل از ارائه هم میبینی که در حال تغییر و جابجایی اسلاید ها هستن. و میشه گفت که به کار بردن این قوانین همه خوبه، ولی برای رسیدن به این نقطه ای که بتونین اسلایدهای خیلی خوبی داشته باشین و یک ارائه کننده خیلی قابلی باشین فقط با تمرین اتفاق میفته، که بتونین هرچند اگه استعداد ذاتی داشته باشین خیلی کمک کننده است که بتونین به اون مهارت قابل قبول برسین. برگردم به سوالتون، درسته متن کم طبق اون صحبت هایی که در ابتدای در واقع بحث داشتیم خیلی موثرتره و میتونه کمک کننده باشه، ولی فقط با نوشتن متن کم این اتفاق نخواهد افتاد و باید قوانین دیگه و قوانینی که مهمتر میتونه باشه و با تجربه به دست میاد و به کار بگیریم تا بتونیم یه پرزنتیشن در سطح خوب داشته باشیم و روز به روز به مهارتمون اضافه بشه.
دقیقا قانون بعدی هم به تمرین کردن پرداخته.
قانون 9، با تمرین کردن اسلاید ها رو دائما بهتر کنید.
اسلاید هایی که به خوبی طراحی شدن و از 8 قانون اول پیروی می کنند به شما کمک می کنند تا پیامی را که در نظر دارید در مدت زمانی محدود تحویل مخاطبتون بدید. بهترین راه برای اطمینان از این که طراحی اسلاید رو به درستی انجام دادین تمرینه. مهمترین جنبه های تمرین یک ارائه رو میشه توی 2 مورد خلاصه کرد.
1. تمرین کنید تا مطمئن بشید که هر بار مهمترین نکات رو رعایت کردید. در حین تمرین متوجه میشید معمولا ارائه اسلایت ها خیلی طول میکشه. در واقع شما قانون 1 و 2 رو زیر پا گذاشتید. به یک سری جزئیات غیر ضروری در اسلایت برمیخورید که مربوط به قانون 4 هستن. 2. تمرین کنید تا مطمئن بشید که پایان یک اسلاید به طور مستقیم به اسلاید بعدی منتهی میشه، یعنی شما تونستید داستانوار پیش برید. بهترین نوع تمرین در مقابل همکلاسه خودتونه، جایی که با دیدگاه های تازه برای ارائهتون آشنا میشید.
برمیگردیم به آخرین نکته ای که شما اشاره کردین آقای دکتر بیکپور. به فرض من خاطرم هستش توی گروهی که در واقع دوران PhD رو میگذروندم، وقتی که یکی از افراد گروه، چه دانشجویان PhD و یا چه پست دکتراهای گروه یا حتی خود سوپروایزر گروه، قصد داشت که پرزنتیشنی داشته باشه، مهم نبود که این پرزنتیشن کجا قرار اتفاق بیفته، میتونست یک کنفرانس بین المللی خیلی رنگ بالا باشه و یا میتونست یک در واقع این پرزنتیشن واسه یک گروهی خیلی کوچک توی دانشگاه باشه. و خاطرم هست که سوپروایزر همه دانشجوها رو جمع می‌کرد در واقع و از اون کسی که قرار بود ارائه بده ارائه می‌داد، حالا بعد از اینکه آماده کرده و در پرزنتیشنشون ورژن نهاییش به ورژن نهایی رسیده و از همه دانشجوان خصوصا دانشجوان PhD می‌خواست که اکتیو باشن و نظراتشون رو در رابطه با این پرزنتیشن بدن. پرزنتیشنی که شاید از نقطه نظر کسی که میخواست پرزنت بکنه آماده و حاضر و مهیا بود، یعنی اومده بود تو اون جمع که آماده ارائه بده و حالا فرداش یا پس فرداش پرزنتیشن نهایی رو انجام بده. و افراد مختلف حالا با توجه به مهارت‌های مختلفی که داشتن از دیدگاه مختلف و با در نظر گرفتن همین قوانینی که امروز خیلی خیلی, خیلی جالب و جذاب شما صحبت کردین نقطه نظراتشون رو ارائه میدادن و میدیدی پرزنتیشنی که از دید ارائه کننده حاضر آماده بود نیاز به یک ریوایز خیلی کلی پیدا می کرد، یعنی همه نکاتی که از دید اون شخص دور مونده بود. بنابراین ارائه پرزنتیشن شاید بهتر بگیم تمرین، که اگر خود شخص پشت آینه بخواد وایسه و تمرین بکنه اثرش به خوبی و یا موثری اون نخواهد بود که واسه گروهی از افراد که حالا تا حدودی توی فیلد آشنایی داشت به فیلد تا حدودی به فیلد آشنایی داشته باشن واسه اونها ارائه بده و فیدبک های موثری دریافت بکنه. بنابراین این نکته خیلی مهمه و به صورت عملی اثر ارائه پرزنتیشن یعنی تمرین در جمع آشنا با تاپیک به منظور ارائه در روز موعود خیلی مهم میتونه باشه.
قانون 10، از قبل به مشکلات فنی محتمل فکر کرده و برنامه داشته باشید.
ارائه واقعی تقریبا هرگز اونطوری که در ذهن خودمون یا در طول تمرین برنامه‌ریزی کرده بودیم پیش نمیره. شاید اسپیکر نیاز به تنظیم داشته باشه. شاید کامپیوتری که موقع ارائه استفاده می‌کنید ویدیوهای شما رو نشون نده. شاید روزی که در یک کنفرانس مجازی ارائه میدین اینترنت شما ضعیف باشه. مشکلات فنی معمولا بخشی از ارائه به حساب میاد. پس بهتره اسلاید ها رو جوری طراحی کنید که همیشه روش جایگزین داشته باشید. مخصوصا برای ارائه‌ای که اهمیت خیلی زیادی براتون داره. تو این مقاله چند مورد از رایج‌ترین مشکلاتی که ممکنه در طول ارائه پیش بیاد و به همراه راه‌های جایگزین اون توضیح داده.
1. ارائه خودتون رو حتما به صورت PDF هم ذخیره کنید. ممکنه کامپیوتر میزبان قابلیت اجرای پاورپوینت رو نداشته باشه، پس بهتر نسخه PDF که تقریبا به همه رایانه ها سازگاره داشته باشید. 2. اگه ویدیویی دارید حتما از آغاز و پایان اون یه عکس بگیرید که اگه ویدیو اجرا نشد بتونید با مقایسه دو تصویر روندی که در ویدیو بوده رو توضیح بدید. این مورد حتی در صورت مشاهده ویدیو هم برای توضیح بیشتر یا برای کسی که حواسش پرت شده بسیار عالیه. 3. از انیمیشن ها، تصاویر یا متنی که چشمک میزنه و یا تکون میخوره استفاده نکنید. نظرسنجی نشون میده که هیچ کس حرکت متن در تصویر رو در یک ارائه دوست نداره. این حرکت ها میتونه جلب توجه کنه و کاملا حواس مخاطب رو از موضوع اصلی منحرف کنه. علاوه بر این که این انیمیشن ها باعث بروز مشکلات فنی و عدم نمایش اسلاید شما هم ممکنه بشن.
خب در پایان دوست داریم نظرات دکتر صادقی و مجدد به صورت جمع‌بندی تو این 10 تا نکته‌ای که گفتن، حالا شما اشاره کردین به مقالاتی که بیشتر از این 10 تا نکته رو دیدین یا نکات دیگه ای که میتونه شاید اهمیت داشته باشه توی ارائه، ممنون میشم نظر شما رو در مورد این 10 تا نکته به صورت جمع‌بندی بدونیم.
خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتیم. بحث خیلی جالب و جذابی بود. من با توجه تجربه پرزنتیشن و آماده سازی اسلاید های زیادی که داشتم، باز تو این جلسه خیلی چیزهای خوب و جدید یاد گرفتم. خدمتتون که عرض شود، بخوایم یک نگاه کلی داشته باشیم به مبحث پرزنتیشن و ساختن اسلاید، دونستن این نکته ضروری هستش که جدای از مباحثی که به صورت علمی در قالب پابلیکیشن ها ارائه میشه، ممکنه مطالب دیگه باشه و مطالب دیگه هستش که در واقع با تمرین و یا اینکه با مواجهه ما با اون مباحث ما آشنا میشیم، که این مباحثی که در واقع ما به دست میآوریم شاید فقط مختص خود ما باشه و اختصاصی برای پرزنتیشن خاص ما باشه. به طور کلی میخوام به این نکته اشاره کنم که دونستن مباحث علمی که در پابلیکیشن ها هست و یا در کتاب ها هست و یا در نوشته ها هست در رابطه با پرزنتیشن، دونستن اونها خیلی خوبه که از اون مباحث استفاده بکنیم و اون مباحث رو به کار بگیریم. ولی تمرین و انجام دادن و سعی کردن تا بهترین اسلاید ها رو داشتن و بهترین روش ارائه داشتن، شما رو مستر میکنه، به شما مهارت در شما مهارت ایجاد میکنه که بتونین در ارائه یک پرزنتیشن خوب موفق باشین. شاید شنیده باشین که بهترین نویسنده ها تا اینکه یک متنی رو بخوان در واقع پابلش بکنن، ممکنه 100 بار بنویسن و پاره کنن تا آخرین بار اون متنی که مورد علاقهشون هست بیرون بیاد. پرزنتیشن هم یک نوع نوشتن تکسته، یعنی شما برای اینکه به اون پرزنتیشن قابل قبولت برسی باید خیلی تکرار بکنی، خیلی اسلاید بسازی که و نهایتاً بتونی اسلایدهایی که مورد نظرت هست و عالی هستش رو ارائه بدی. و میخوام اشاره بکنم به این نکته در پایان که بهترین افرادی که بهترین پرزنتیشن ارائه دهنده ها روششون به این صورت هستش که اگه قرار 10 دقیقه سخنرانی بکنن و برای 10 دقیقه سخنرانی 10 تا اسلاید در نظر گرفتن، 30 تا اسلاید میسازن یا 40 تا اسلاید میسازن و با تمرین و با کار کردن نهایتا 10 تا اسلاید رو انتخاب میکنن و ارائه میدن. شاید این هم به عنوان یک روش، به عنوان یک قانون که هیچ اشاره بهش نشد میتونه باشه. بنابراین همینجوری که چندین بار اشاره کردم، بهترین راه تمرین و خوندن و مطالعه است تا به اون نتیجه مطلوب پیدا تا به اون نتیجه مطلوب برسید. بسیار عالی، دست شما درد نکنه مجددا بابت این پادکست عالیتون و فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید و صحبت هایی که صورت گرفت. مرسی.
مرسی از شما. در پایان این اپیزود اگر بخوام 10 نکته اشاره شده رو خلاصه کنم، باید بگم این 10 نکته در 3 دسته قابل دسته‌بندی بودن تا یک ارائه جذاب یا درگیر کننده داشته باشید. دسته اول، نکات اول تا پنجم بودن که مربوط می شدن به بهینه کردن طراحی کلی هر اسلاید. دسته دوم، یعنی نکات 6 و 7 و 8 که مروری بودند بر اصول طراحی اجزا در هر اسلاید. و نهایتاً دسته آخر یا نکات 9 و 10 که بر نحوه آماده سازی اسلایدهای یک ارائه تاکید داشتند. این 10 قانون فقط شروعی برای داشتن ارائه های جذاب ترند، اما برای تبدیل شدن به یک سخنران جذاب و سرگرم کننده و حرفه‌ای نکات دیگری هم باید در نظر گرفت، مثل آشنایی با روانشناسی مخاطبان یا مفاهیمی از علوم اعصاب که مرتبط با فرایند یادگیری در انسان. در این مقاله به چند مورد از اونا ارجاع داده شده که پیشنهاد میکنم حتما بهشون سر بزنید.
ممنون از همه دوستانی که این قسمت رو هم همراه ما بودن و تا پادکست دیگر، خدا نگهدار.
امیدوارم این پادکست رو دوست داشته، سابسکرایب کنید و عضو بشید و اگه احساس کردید که مفید هست به دوستانتون پیشنهاد کنید. منتظر نظرات ارزشمندتون هستم.